ساعت 10 صبح وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر امور خارجه ایران با همتایان آلمانی و عمانی خود دیدار کرد. باراک اوباما درباره راهبرد امنیت ملی ایالات متحده میگوید آمریکا نباید بیش از حد درگیر کشورهای دیگر شود. بر پایه برآورد مقام‌های اطلاعاتی آمریکا، بوکو حرام بین 4 تا 6 هزار جنگجوی متعصب در اختیار دارد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه و در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ پس از اتمام دیدار با جان کری وزیر خارجه آمریکا، با فرانک والتر اشتاینمایر و یوسف بن علوی وزرای خارجه آلمان و عمان دیدار و گفتگو کرده است. به گزارش ایسنا، آقای ظریف همچنین قرار است در میزگردی با موضوع ایران که با حضور فرانک والتر اشتاینمایر، جان کری و لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه برگزار خواهد شد شرکت داشته باشد. استراتژی تازه امنیت ملی آمریکا برای 2 سال آینده روز جمعه توسط کاخ سفید رونمایی شد. در این استراتژی تازه تاکید شده که آمریکا همچنان باید رهبری جنگ با تروریست را عهده‌دار باشد، اما هشدار داده شده که این کشور نباید بیش از حد خود را در کشورهای دیگر درگیر کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، باراک اوباما در بیانیه‌ای که همراه با این سند منتشر شده گفته آمریکا از موضع قدرت رهبری خواهد کرد، اما این بدان معنا نیست که این کشور باید تلاش کند تا مسیر اتفاقات جهان را تعیین کند. آقای اوباما اعلام کرده که آنچه که آمریکا با آن نیاز دارد صبوری استراتژیک و ثبات قدم است و نمیتوان همه چیز را از طریق قوای نظامی حل کند. سند امنیت ملی آمریکا در حالی رونمایی می‌شود که نمایندگان جمهوری‌خواه می‌خواهند دولت آمریکا برای حمایت از اوکراین در برابر روسیه به دولت کیف کمک تسلیحاتی کند. مقامات اطلاعاتی آمریکا روز جمعه اعلام کردند که گروه اسلام‌گرای افراطی بوکو حرام بین 4000 تا 6000 جنگجوی متعصب در اختیار دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از این مقامات آگاه که خواستند نامشان فاش نشود، این گروه خطر مهمی برای میادین نفتی نیجریه در جنوب این کشور به شمار نمی رود. همچنین بنا به گفته این افراد، گروه بوکو حرام هنوز 300 دختر مدرسه‌ای را که در ابتدای سال گذشته میلادی رو بوده بود در اختیار دارد و آنها را از هم جدا کرده و در مکانی مختلف نگه می دارد. بیش از 5 سال از ظهور گروه بوکو حرام در نیجریه می‌گذرد و بر اساس گزارشان تنها در سال گذشته حدود 10000 نفر به دست این گروه اسلام‌گرای سنی کشته شدند. و ما در ادامه گزارش‌ها رو می‌شنوید که یک دیپلمات جمهوری اسلامی ایران توسط دولت اوروگوئه در آمریکای لاتین اخراج شده. این گزارش را خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه اسرائیلی هارتس مخابره کرده و دلیل این اقدام را هم مشارکت دیپلمات ایرانی در یک بمب‌گذاری ساختگی در نزدیکی سفارت اسرائیل در اوروگوئه ذکر کرده. بیشتر بشنویم از ناظر صدیقی در واشنگتن.
خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه اسرائیلی هارتس میگوید که 2 هفته پیش یک دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران از مونت ویدئو، پایتخت کشور آمریکایی اوروگوئه، اخراج شده است. در گزارش همچنین گفته میشود دلیل این اقدام دولت اوروگوئه به کشف یک بمب‌گذاری ساختگی در نزدیکی سفارت اسرائیل در مونت ویدئو در تاریخ 8 ژانویه 18 دی ماه گذشته ارتباط دارد. روزنامه اسرائیلی هارتس هم در این گزارش اختصاصی اضافه کرده که دولت اوروگوئه اسرائیل را از اقدام خود آگاه ساخته و گفته است که تحقیقات ماموران آژانس اطلاعاتی این کشور پس از کشف بمب ساختگی از مشارکت احتمالی یکی از اعضای سفارت جمهوری اسلامی حکایت می کند. این بمب ساختگی اگرچه بی خطر بوده، ولی چاشنی و سایر اجزای یک بمب واقعی را داشته و توسط سگ‌های آموزش دیده پلیس مخفی اوروگوئه در 70 متری مرکز بازرگانی جهانی کشف شده است که سفارت اسرائیل هم در این مجتمع قرار دارد. سرهنگ آلفردو لارامندی فرمانده یک گروه خونسا کننده بمب گفته است که بمب کشف شده ساختگی بوده و هیچ خطری نداشته. او با این حال اضافه کرده که ممکن است این بمب گذاری تمرینی برای انجام یک اقدام واقعی بوده است. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که وزارت خارجه اسرائیل از تایید یا تکذیب این گزارش خودداری ورزیده و سخنگوی این وزارتخانه تنها به گفتن این عبارت بسنده کرده که از این خبر آگاه است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اسرائیل سال‌هاست که دولت ایران را به پشتیبانی از حمله‌های تروریستی در گوشه و کنار جهان متهم می‌کند و میگوید که این عملیات به نیابت جمهوری اسلامی از سوی حزب الله لبنان و گروه اسلامگرای حماس انجام می شود. هارتس هم مدعی شده که حکومت ایران و حزب الله لبنان ساختارهای تثبیت شده تروریستی در آمریکای جنوبی دارند.
توقیف 4 نشریه طی 1.5 ماه گذشته و احضار و بازداشت چند تن از کارکنان این نشریات، ادامه بازداشت چند فعال دانشجویی و بررسی وضعیت چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله دراویش گنابادی در مجله دریچه این هفته. با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
در تلاشی کم سابقه برای حل مناقشه اوکراین، رهبران آلمان و فرانسه به اوکراین و روسیه سفر کردند تا طرح جدید صلح رو با رؤسای جمهور این دو کشور بررسی کنند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در اوکراین.
انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، برای بررسی طرح جدید برقراری ثبات در استانهای جنگ زده شرق اوکراین با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به مسکو سفر کردند. آنها پنجشنبه در کییف این طرح را با پترو پاراشنکا، رئیس جمهور اوکراین، مورد بررسی قرار دادند. رئیس جمهور فرانسه پیش از این سفر از قبل اعلام نشده به خبرنگاران در پاریس گفت که طرح جدید بر پایه حفظ تمامیت ارضی اوکراین استوار است، اما جزئیات آن را ارائه نکرد. متعاقبا والری چالی، معاون رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین، به خبرنگاران گفت که این طرح بر اساس توافق‌های 5 ماه پیش مینسک تدوین شده، اما در آینده ابتکارهای کاملا نوینی نیز هست. او از توضیح بیشتر سر باز زد. منابع مختلف می نویسند تعیین مرز جدید بین اوکراین و منطقه تحت تصرف شبه نظامیان که از توافق اخیر آتش بس بیش از 500 کیلومتر مربع به نفع شورشیان تغییر کرده و استقرار نیروهای صلحبان بین المللی در این محدوده در باطن این طرح قرار دارد. به نوشته روزنامه روسیه کمرسانت، ترکیب این نیروها محور اصلی گفتگوهای رهبران اروپایی با رئیس جمهور اوکراین بود. روزنامه اوکراینی دزرکال تیژنیا در این باره نوشت که کییف با اصل این طرح موافقت کرده، اما حضور نمایندگان روسیه در میان صلحبانان را غیر قابل قبول می داند. در مقابل ریا نوستی، به نقل از دنیس پوشیلین، یکی از رهبران جدایی طلب، گزارش داد که آنها تنها با حضور نمایندگان روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا به عنوان صلحبان موافقت خواهند کرد. هیچ اشاره‌ای به واکنش رسمی روسیه به این طرح منتشر نشده. تاراس پانیو، تحلیلگر سیاسی در کییف، بر این عقیده است که طرح اولاند مرکل تنها به شرطی میتواند رضایت رئیس جمهور روسیه را جلب کند که بر پیشنهادهای اخیر خود وی استوار باشد.
Безумовно, він з якоїсь точки зору зацікавлений в мирному вирішенні цього конфлікту, але виключно на його умовах, які є
неприйнятні. Ісек Путін علاقمند به صلح در منطقه‌ای است که کرملین آن را روسیه نو می‌خواند، اما صرفاً در راستای تأمین منافع روسیه. به همین دلیل این بحران حل نمی‌شود. رهبران اروپایی پنهان نمی‌کنند که طرح خود را با در نظر گرفتن این منافع تدوین کردند، اما سعی می‌کنند آن را طوری تلطیف کنند که مقبول کییف هم باشد. کییف که اقتصاد جنگ زده آن در مرز ورشکستگی است، ورقهای برد چندانی در دست ندارد. اروپا هم ترجیح می‌دهد که این بحران فعلا خاموش شود و فکر می‌کنم رهبران اروپایی به پوتین هشدار خواهند داد عدم حمایت از طرح جدید با تهدید تبدیل این مناقشه به جنگی تمام عیار همراه است. بعید می‌دانم این ابتکار موفقیت آمیز باشد، اما می‌توان آن را به عنوان آخرین فرصت برای دیپلماسی تلقی کرد.
ابتکارهای جدید دیپلماتیک رهبران اروپایی در حال انجام می شود که کییف بار دیگر از کشورهای ناتو به ویژه آمریکا درخواست کمک های نظامی کرده. کنگره آمریکا از تسلیح ارتش اوکراین حمایت میکند، اما گزارش ها کیست که کاخ سفید در این باره تصمیم نگرفته. پنجشنبه الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه به واشنگتن هشدار داد که مسکو ارسال سلاح به اوکراین را نه تنها به معنای عامل تنش‌زا در این بحران که تهدید امنیت خود تعبیر خواهد کرد. همان روز جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که طی سفر به کیف این مسئله را با مقامات ارشد اوکراین مورد بررسی قرار داد گفت:
We want a diplomatic resolution, but we cannot close our eyes to tanks that are crossing the border.
ما خواهان راه حل دیپلماتیک هستیم، اما نمیتوانیم به تانک هایی که از روسیه به اوکراین وارد میشود، به سربازان روس که بدون نشان از مرز عبور و گروه هایی که خود را جدایی طلب مینامند را رهبری میکنند، به موشک ها و رادارها و سایر تجهیزات مدرن که برای به درازا کشیدن این بحران از مرز عبور میکنند، چشم ببندیم.
In order to prosecute this conflict.
موسکو همواره مداخله خود در بحران اوکراین را رد کرده، اما بسیاری به این بحران به عنوان جنگ نیابتی روسیه و غرب می‌نگرند و انتظار می‌رود این مناقشه و تأثیر آن بر نظم جهانی موضوع محوری کنفرانس امنیت جهانی در مونیخ باشد. گزارش‌ها هاکیست که قرار است در حاشیه این کنفرانس دیدار مقامات ارشد آمریکا، اروپا، اوکراین و روسیه به منظور جلوگیری از تشدید درگیری‌ها برگزار شود. آن رایسکا، رادیو فردا، کیف.
خب در ادامه این بخش خبری بررسی مطبوعات چاپ امروز ایران رو داریم، همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده و محمد زرقامی.
امروز روزنامه ها دو نگاه متفاوت دارن به مذاکراتی که در مونیخ در جریان هست. از روز گذشته آغاز شده، روزنامه های مثل روزنامه آلمان و اعتماد گزارش هایی منتشر کردن درباره احتمال رسیدن به توافق سیاسی و روزنامه های مثل کیهان و جوان انتقاد کردن از دیپلماسی دولت آقای روحانی در این خصوص. روزنامه آلمان نوشته در حالی که منتقدان توافق هسته‌ای در ایران این روزها همچنان در حال و هوای پیاده روی 15 دقیقه‌ای آقای محمد جواد ظریف و جان کری هستند، این دو یعنی وزرای خارجه ایران و آمریکا روز گذشته بار دیگر در مونیخ با هم دیگر دیدار کردند و البته تاکید کردند به نوشته روزنامه آلمان که در این اجلاس به توافق نهایی نخواهند رسید. روزنامه اعتماد گزارش مفصلی منتشر کرده با تیتر مونیخ شانس زمستانی مذاکرات و سارا معصومی روزنامه‌نگار روزنامه اعتماد اشاره کرده که ممکن هست دو طرف به توافق دو مرحله‌ای برسن، در مرحله اول به یک توافق سیاسی کلی و بعد فرصتی ایجاد کنن تا بتونن درباره جزئیات مذاکرات در آینده به کار خودشون ادامه بدن. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران اقدام یا این احتمال رو اقدام تبلیغاتی توصیف کرده و نوشته که امکان توافق در بخش تبلیغاتی مذاکرات وجود داره، البته گفته که مقام‌های وزارت خارجه ایران این رو تایید نکردن. و روزنامه کیهان هم به شدت انتقاد کرده از قول آقای حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول کیهان، نوشته که توافق روی کلیات و توافق دو مرحله‌ای همون کلاه گشادی است که ممکنه مثل توافق ژنو بر سر ملت ایران بره و تاکید کرده که معلوم نیست برادران مذاکره کننده چگونه دیپلماسی برد برد رو تعریف کردن که میخوان بدهکاری خودشون رو به آمریکا بپردازن.
روزنامه ایران یه مطلبی رو مورد توجه قرار داده که شاید برای بخش اعظمی از جامعه جوان ایران به ویژه مردان جوان جذاب باشه و اینکه اعلام حداقل و حداکثر جریمه برای سربازان غایبه.
بله، روزنامه ایران در این گزارش اشاره کرده که مبلغی که تعیین شده به عنوان جریمه غایبان خدمت سربازی تا به اونها معافیت داده بشه بین 22 تا 90 میلیون تومان هست. البته این رقم ها رو به نوشته روزنامه ایران آقای کمالی جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز گذشته اعلام کرده، گفته که کمترینش 10 میلیون تومان هست برای سربازان غایب زیر دیپلم و بیشترین هم کسانی که دکترای تخصصی دارن 50 میلیون تومان که به ازای 10% به ازای هر سال غیبت ممکن هست حداکثر به 90 میلیون تومان این جریمه ها برسه.
با بررسی مطبوعات چاپ امروز تهران رو میشنیدید. از شهرام رفیع‌زاده به پایان این بخش خبری میرسیم. اگر دیدگاه و نظری هم دارید میتونید به شماره پیامگیری رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-2112-2112 شماره ماست. در ساعت 10:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.